به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی زراحی تانو که هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به طلای داران اقوام. بسیار بسیار سپاسگزارم از همدلی و توجه شما به این برنامه. در کنار شما هستیم تا گوشه دیگری از این سرزمین و افتخارات شما مردم عزیز، از علما، تجار و شما مردم عزیز رو ورق بزنیم و بگیم که چه اتفاقاتی در 200 سال گذشته یا 300 سال گذشته در این خطه از سرزمین ما، در ولایت فارس در جنوب ایران افتاده است و این برنامه به دنبال چه میگرده و ما میخواییم راجع به چه مسائلی صحبت بکنیم. همچنان با شما هستیم با طلایداران اقوام از رادیو فارس. مهمان عزیز و ارجمند برنامه امروز ما آقای دکتر سید حامد نصاب هستند. دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله بالشهداء و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام و صلوات می‌فرستم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان طاهرین و مجاهد ایشون و درود و سلام میفرستم به پیشگاه همه مجاهدین حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلایداران اقوام.
خیلی متشکرم. ما در برنامه‌های قبل آنچه که اینجا میگوییم با شنوندگان عزیز و ارجمند از افتخارات هست. واقعا باورمون نمیشه آیه دکتر که مثلا در دوره صفویه مثلا جهانگردان مثل تاورنی میان اینجا، بعد میگن که دفتر نمایندگی هلندی‌ها داشتن در لارستان، بحرینی‌ها از لارستان فرمان میگرفتن، ما چقدر صادرات داشتیم به کشورهای مختلف، چقدر حشر و نشر اقتصادی داشتیم با دول مختلف، چه در غرب چه در شرق. اینجا پلی به سمت شرق و غرب بوده است و و نکات دیگری که حضرت عالی گفتید. خاطر شنوندگان عزیز اون باشه، ما در مورد نهضت مقاومت اسلامی در جنوب کشورمون داریم صحبت میکنیم، نهضتی که در برابر هجمه استعمار ایستاد و ما شاهد یاری و همپوشانی چهار محوریم در این نهضت، از علمای آگاه به مسائل سیاسی و زمانه، از تجاری که واقعا بخشنده بودن، در عین بخشندگی نگاهشون و افق چشماندازشون خیلی آباد بوده،
تمدنی
نگاه میکردن، و خوانین سلحشوری که در مقابل استعمار واقعا ایستادند و کمک کردند به اعتلاء این سرزمینمون و اقوام در گوشه و کنار این سرزمینمون. در برنامه قبل اشاره کردین آیه دکتر به دفتر نمایندگی هلندی ها در دوره صفویه، به اشاره تاورنیه در لارستان بزرگ، و این نشون دهنده اینه که چقدر رونق داشته اقتصاد ما، تجار ما چقدر روشن بین و روشن فکر بودن و چقدر نگاهشون به سمت شرق و غرب عالم بوده است، هم در واردات هم در صادرات.
بله.
در خدمتون است.
خواهش می‌کنم. خب جهت اطلاع شنوندگان عزیزی که با ما همراهن، ما در این برنامه اون چهار رکنی رو که فرمودید از علمای بصیر و تجار آگاه و خوانین سلحشور و مردمان نیکندیش و مجاهد دیار مختلف رو می‌خوایم در واقع روایت کنیم، مجاهدات و سلحشوری‌ها و مقاومت‌هاشون در برابر هجمه بنیان برافکن استعمار در دو قرن اخیر رو، به ویژه با تاکید بر جنوب ایران. اما داریم حالا یه مقداری فاصله می‌گیریم از اون عهد، ببینیم که واقعا این تجار لارستانی به ویژه و حالا عموما تجار منطقه جنوب به چه دلیلی دست به مقاومت زدن در برابر نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی به ویژه انگلیسی ها در جنوب ایران. حال داریم از منابع مختلف این چند برنامه اخیر مواردی ذکر میکنیم، از دوره آقویونلوها تا عهد صفویه، حتی ما قبلش در دوره آل بویه ما قرن چهارم هجری هم مثال های آوردیم،
اشاره کردین از جهانگرد فلسطینی که چقدر اشاره خوبی داشت به کشورمون که پاکترین و قشنگترین و بهترین سرزمین هستش.
بله بله، آقای مقدسی، عطو مقدسی دو تا هست، اگر دوستان خواستن این رو جستجو کنن، مطهر ابن طاهر مقدسی رو جستجو کنن، چون ما شمس الدین مقدسی هم داریم که ایشون هم اتفاقا فلسطینی هست، و محمد ابن احمد شمس الدین مقدسی، ایشون هم از نواحی مثل ناحیه شیراز بازدیدهایی داشته، بند امیر و جاهای دیگر هم توصیف کرده که در زمان آل بویه ساخته شده، که اونم خودش یک مبحث جداگانه هست. خب عرض کنم خدمت شما که ما رسیدیم به اینجا ببینیم که واقعا ما چی داشتیم، چیا رو از دست دادیم، و در عهد قاجار، در به ویژه در نیمه دوم عهد قاجار، ما داشتیم چیا رو از دست میدادیم که مردمان مختلف از جمله تجار بسیر اون زمان به این فکر افتادن که تا دیر نشده هر آنچه رو که باقی مونده نگه داریم، برای احیای اون چه که از دست رفتم یه تلاشی بکنیم.
درسته.
و شروع کردن به دعوت از علما، از سامرا و نجف، و مرحوم آیت الله العظما نجفی لاری رو آوردن در منطقه لارستان و دست دادن به قیام. حالا بقیه قسمت‌های ایران هم علما به نام دیگری بودن که اینا رو عرض می‌کنم، مثلا در عصر جنوبی. خب مثال حال می‌ذاریم، آقای تاورنیه در عهد شاه عباس دوم اومده ایران، میگه من رفتم لار، مملکت پادشاه نشین بوده، حالا دیگه وصفش رو جلسه قبل کردیم تکرار نمی‌کنیم. ایشون میگه در لار دو کاروانسرا بیشتر دیده نمی‌شود، که یکی در شهر، یکی در سمت هرمز، جاده‌ای که میره به سمت هرمز، و میگه که یه خانم مال هلندی هاست که معمولا تجار خارجی که میان، حالا یا تو اون کاروانسرای خوب سمت هرمز یا در منزل هلندی ها سکنا میگزینند. خب میگه که هلندی ها مجبورند در لار خانه داشته باشند. چرا؟ برای اینکه بارهای ابریشمشان که از اصفهان میآید در آنجا باید پایین آورده شترها را عوض کنند. نگاه
بفهم.
اول بار ابریشم داشته میومده، پس ما یه تولید ابریشم داشتیم
از اصفهان.
از اصفهان در اصفهان عهد شاه عباس اول و دوم ما هم خودمون در قسمت‌های مختلف ایران تولید ابریشم داشتیم، از شمال و شرق و شمال شرق و جاهدگی تا خود اصفهان، و هم از نواحی مثل آسیای میانه و قفقاز هم که حالا بخش‌هایش زیر کنترل صفوی‌ها بود و بخش‌هایی نبود، از اونجاها هم در واقع ابریشم می‌آوردیم و همه رو متمرکز می‌کردیم تو اصفهان. از اصفهان می‌اومد شیراز، از شیراز می‌رفت لارستان، از لارستان می‌رفت به بندر عباس که ما قبلش بندر گمبرون خوانده می‌شده، و بعد از فتح بندر عباس و فتح هرمز به وسیله امام قلی خان معروف میشه به بندر عباس. از اونجا هم صادر می‌شد به اروپا، به هلند و انگلیس و جای دیگه. خب پس ما یه تجارت ابریشم داشتیم، یه تولید ابریشم داشتیم، یه شبکه تجاری داشتیم که تقسیم بندی کرده بوده که شترهایی که از اصفهان ابریشم میارن باید در لار متوقف بشن، بارشون رو بذارن پایین، حالا از اینجا به بعد یه گروه دیگه اینها رو حمل کنن تا بنادر. میگه چی آیت تاورنیه؟ آی تاورنی جهانگرد فرانسوی هست.
بله.
در عهد شاه عباس دوم بیشتر ایران بوده. خب ایشون میگه که هلندی ها مجبورن در لار خانه داشته باشن، داره این که بارهای ابریشمشان که از اصفهان میآید در آنجا باید پایین آورده شترها رو عوض کنن، زیرا شتر هر ولایتی نباید از حدود خود تجاوز کنن. یه چیزی مثل پلاک ماشین ها که حالا قبلا داشتیم، شیراز و لار و اصفهان و تهران و جای دیگه، این شترها هم پلاک بندی بودن در واقع به یک نوعی. یعنی ما یک سیستمی داشتیم برای کنترل وسایل حمل و نقل و حد و حدود جاله. و تعریف. بله. میگه علاوه بر این که هر شتر هر ولایتی نباید از حدود خودش تجاوز کنه، این خیلی مهمه، شما چجوری پس حتما این شترها علامت گذاری و نشان گذاری داشتن.
بله.
که معلوم بوده این شتر مال
فارس،
مال فارس،
مال
اصفهان، مال لارستانه.
بله.
اینا مشخص بوده، چون میدونید ما در جنوب ایران ایالت فارس و بنادر رو داشتیم و ایالت لارستان که حالا اون خودش شامل بنادر و جزایر مختلفی میشد. لارستان میگه پس در حدود لار بعد شترها تعویض بشن. خب پس شترها نشانگذاری بودن، حدودشون مشخص بوده. علاوه بر این میگه شترهایی که از اصفهان میآیند طاقت گرما ندارند.
آفرین.
و باید بارهاشان را تسلیم شترهای گرمسیری بدهند. نظر به این احتیاج اغلب حاکم لار مدت‌های مدید آنها را معطل می‌کند تا شتر تازه برایشان حاضر نماید و این موضوع موجب خسارت زیاد برای تجار خارجی میشه، زیرا کشتی‌هایشان در هرمز منتظر بارگیری ابریشم هستند و هر روز مبالغ گزاف خرج دارند و هیچ چاره برای این کار ندارند مگر اینکه مبلغی به حاکم لار نیاز کنند. یعنی عوارض ایشون اینجوری دریافت می‌کرده از تجار اروپایی، نمی‌ذاشته همینجوری مفتی مجانی رچن برن، میگفت آقا شطور میخوای، شطور نیست، اینا مجبور بودن یه عوارضی بدن تا شطور موجود بشه، شطور گرمسیری.
آفرین.
بارها اینا رو بار شطور بزنه و اینها رو بفرسته به بندر عباس تا اینها روانه در واقع مقاصد خودشون در اروپا بشن. ایشون میگه مگر اینکه مبلغی رو به حاکم لار نیاز کنن تا زودتر شطور به آنها برساند و لوازم حرکتشان را فراهم نماید. که میگه در یکی از سفرهای خود در مصاحبت مسیو کنستان رئیس کمپانی هلندی بودیم و 15 روز در لار ماندیم چون هوا خیلی گرم بود و کشتی‌های معهود وارد بندر نشده بودن، از اروپا هنوز نرسیده بودن به بندر. اون موقع کانال سوئز نبوده، از زیر آفریقا، جنوب آفریقا در واقع به عنوان مسیر تجاری دماغه اومیدنیک رو دور می‌زدن و می‌بودن. این دماغه اومیدنیک هم چیزی نبوده که پرتغالی‌ها برای اولین بار کشف کرده باشن، حالا سکه به نام اونا خورده و یعنی بله. امپراتوری آفروشیرازی زنگبار کشتی‌هاش در اونجا قبل از پرتغالی‌ها هم تردد داشته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. تشکر از شما شنوندگان عزیزم، بخش اول رو شنیدید، ان شاءالله می‌ریم برمیگردیم بخش دوم رو با شما همراه هستیم. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان طلایی داران اقوام. آقای دکتر راجب تاورنی گفتید و از نکته خیلی جالبی که اشاره کردین که شتران مناطق سردسیری و مناطق گرمسیری فرق میکنن.
بله
و محدوده. بله و حق خروج از این منطقه رو ندارن. و بعد نکته دیگری که گفتید این که عوارض میگرفتند از تجار هلندی.
بله.
و برای خروج مفتی هم نبوده که بیان تجارت بکنن و برن. بله. خب در خدمتتون هستیم، با ادامه همین مطلب ببینیم از چه مطلب جدیدی می‌خوایم تاورنیر بله. بخونیم.
این تاورنیر رو که بنده از سفرنامه‌اش خوندم، سفرنامه‌اش یه بار در عهد قاجار ترجمه شده، یه بارم در عهد پهلوی دوم.
درسته.
اون که در عهد پهلوی دوم ترجمه شده، مقداری اغلاطش کمتر هست. اگه کسی خواست گزیده این سفرنامه‌ها رو بخونه، می‌تونه مراجعه کنه به کتاب همراه با جهانگردان و سیاحان، تألیف جناب آقای محمود حکیمی. این 5 جلدیه. می‌تونن مراجعه کنن به اون و عرض کنم خدمت شما این چیزی که خوندیم از جلد 3 بود.
از جلد 3 بله. بله.
سفرنامه جناب تاورنیه. خب حالا آیه تاورنیه بله. ایشون هم مثل آیه مقدسی فلسطینی توصیفی از ایرانیا دارن.
ببینیم اینم
خوبه ببینیم که واقعا ایرانیا به چه شکل و شمایلی بودن، وضعیت اجتماعیشون در عهد صفویه چی بوده و بعد در عهد قاجار چی شده که
مقایسه بله. دو تاش قشنگه.
این مقایسه در ذهن تجار لارستانی موقع شکل گرفته و علما و دیگران و خوانین و مردمان بلاد به فکر افتادن یه کاری بکنن در برابر حجمه استعمار. ایشون مجموعاً در اون سفرنامه‌ای که نوشته، نظرش نسبت به ایرانی‌ها خیلی خوب و مثبت هست. این خیلی مهمه. ایشون اساساً فرانسویه دیگه. میگه که ایرانیان از همه ملل آسیا باهوش‌ترند و از فرنگی‌ها در عقل و کفایت هیچ عقب نمی‌مانند. درست شد. این خودباختگی که در اواخر عهد قاجار دامن ما رو گرفت و در دوره پهلوی اول تشدید شد و ضریب بهش داده شد و در دوره پهلوی دوم که فکر میکردیم که عقل خارجی عقل دیگه‌ای هست و اونا تافته جدا بافتن و
بله.
احتمالاً از دماغ فیل افتادن اینا.
درسته.
همچین چیزی نبوده. قواسمون باز شده، اینا ازش در اومدن، همچین چیز نبوده.
من میگم آقای دکتر، پهلوی اول و دوم میوه استعمار انگلیس بود که اومد و اسپیار رو اینجا تشکیل داد.
بله.
نمیدونم حالا قراردادهای 1907 1915 و و اینا رو تحمیل کرد.
بله.
من میگم میوه این اتفاق پهلوی اول و دوم.
بله. دقیقاً. و این حضور اینها توی شاکله سیاسی و تشکیل سازمان سیاسی تحمیلی در فضای جغرافی ایران به وسیله پهلوی ها و پشتوانی انگلیسی ها خیلی از چیزها و تراث علمی ما و تراث اقتصادی سیاسی و فرهنگی ما رو از بین برد. حالا از جمله اعتماد به نفس ما رو از بین برد.
و یه نکته دیگر هم من بگم.
بله.
که همون اتفاقی که در الان در راجبش داریم صحبت میکنم، نهضت مقاومت اسلامی،
بله،
قبل از انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم، این همون بازگشت به افتخارات هست. یعنی شما میگید که ما یه سری افتخارات داشتیم، ازمون گرفتن، باید برگردیم، اجازه نمیدن ما نهضت مقاومت اسلامی رو راه میندازیم. حالا میرسیم به قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم، همین اتفاقات باز دوباره میفته، میبینیم یه سری چیزها رو ازمون گرفتن، دوباره باید برگردیم به اصالتمون، میره سراغ روحانیت و بعد انقلاب اسلامی شکل میگیره. یعنی تاریخ به گونه‌ای مختلفی دوباره در اینجا تکرار شده.
بله، و هر کسی دور مانده از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ایرانی ها دائما دنبال اون اصل بودند و این مقاومت های مکرر و نهضت در نهضت و انقلاب پشت انقلاب در این دو قرن و نیمه اخیر برای این بوده که دوباره برگردن به اون اصل خودشون و اون شکوه و عظمت کاری کنن که این ققنوس سر از خاکستر سر بر بیاره و دوباره بشه نگین حلقه انگشتری در جهان.
آفره.
خب آی تاورنیه پس ایرانی ها رو با کفایت میدونه، باهوشترین در آسیا میدونه، میگه از اروپایی ها یا فرنگی ها هیچ در عقل و کفایت عقب نیستن و میگه که امنیت در ایران خیلی خوبه. حالا این من اجمالی دارم عرض میکنم، دیگه کسی خواست بره اون سفرنامه ایشون رو هم در تصحیح اول و هم دوم اینا رو میتونه مطالعه کنه. امنیت در ایران رو مورد توجه قرار میده، میگه برعکس خلافت عثمانی، هم ترکیه که کنار خودمون هست، اون موقع خلافت عثمانی بود و حکومت عثمانی ها در ترکیه شامل جنوب شرق اروپا و بالکان و نواحی شمال و شمال شرق آفریقا هم میشد تا حجاز و بخشی از بین النهرین. خب بین النهرین هم بین ایران و عثمانی دست به دست میشد معمولا. میگه برخلاف عثمانی که در همه جا کاروان ها در معرض تجاوز حاکمان و دزدان هستن، هم حاکمان هم دزدان.
بله.
اینو مقایسه کنید با ایران عهد صفوی که حکام نه تنها حق تعرض ندارن، بلکه اگر کسی کاروانی رو چه ایرانی چه خارجی مورد تاراج و دزدی قرار داد، حاکم اون محل به دستور شاه عباس موظف از جیب خودش خسارت کاروان ها رو پرداخت بکنه، یا باید تامین امنیت کنه یا خسارت بده. یعنی چیزی شبیه هم بیمه در واقع سرقت و بیمه تجاری، که حالا سرنخ این بیمه های تجاری الان دست کیا هست؟ شما کشتی ها رو بخواید از بنادر ایران سوا کنید بفرستید مثلا به یه قاره دیگه، یه کشور دیگه،
با شرکت های اروپایی بیمه،
شرکت اروپایی باید این کشتی ها رو بیمه کنن، در حالی که ما اینجا خودمون بیمه گذار بودیم و بیمه گر بودیم، سیاست بیمه مال ما بوده. حالا اینو مقایسه کنید عهد صفوی رو با عهد قاجار. خب اینا بوده
این
که مردم به فکر میداخته،
تراث
بله
ربوده شده که شما فرمودی که همین بیمه است دیگه.
بله بله دقیقاً. بله. بله. بعد ایشون میگن که در ایران میتوان بدون ترس سراسر کشور را پیمود. این خیلی مهمه. یاقوت جوزفا باربالو هم در شیراز عهد آقویونلو همین رو میگه. بعد چند سال بعدش
با اسب و قاطر و شتر میرفتن. بله. جاده نبود.
نبوده. بله.
بله.
بله. عرض کنم من یکی از بستگان میگفت که ما می‌خواستیم زمان شاه محمد رضا از اصفهان، از تهران اومدیم اصفهان، از اصفهان می‌خواستیم برگردیم شیراز. سال 1354.
بله 54.
یعنی 3 سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی. میگفتن ژاندارمری در خروجی اصفهان جلو ما رو گرفت. گفت آقا حرکت نکنید به سمت شیراز.
از 6 است یا 7 است دیگه نمیشه.
بله نرید. جاده ناامنه. نگاه کنید 3 سال مونده به انقلاب اسلامی. جاده بین دو تا کلان شهر مهم ایران یعنی اصفهان و شیراز ناامن بوده. ژاندارمری جلوگیری میکرد از تردد غیر ضرور. گفت آقا نرید، بهتره که نرید، همینجا کنار پاسکا بخوابید،
صبح گاه
صبح برید. برید.
بله.
خب 3 سال مونده به انقلاب اسلامی. الان بنده میبینم که خانم ها از همین شیراز تک سرنشین یا دو سرنشین سوار ماشین میشن میرن مشهد.
بله.
میرن
بله.
تهران. بعد شما ببینید اون ایران و این ایران، همین ایران خیلی وقت پیش نیست. 1354 الان ما 1403 هستیم.
بله.
خب اینو میگم، سالها رو میگم که این فایل اگر سالیان دیگه هم پخش شد دیگران بدونن ما در چه سالی درسته. ذکر این تاریخ ها رو کردیم. در ایران عهد صفوی هم ترس در کشور نبوده. میگه که بدون ترس سراسر کشور رو میشود پیمود. این آقای تاورنیه جهانگرد فرانسوی میگه. حالا جالب اینه که جناب آقای دکتر عسکری از نوادگان مرحوم وکیل الرعایا بیرمی که در عهد قاجار میزیستند، یک مجموعی از اسناد رو جمع کردن. جناب آقای سید حسن زندوی هم که از بستگان مرحوم وکیل الرعایا هستند و از خاندان بزرگ سادات شاه زندو، ایشون هم اومدن و اسنادی رو تهیه کردند، موزه اسنادی رو انداختند. مرحوم وکیل الرعایا بیرمی که در عهد آیت الله نجفی لاری هم بوده و خیلی هم با ایشون همکاری داشته برای مقاومت در برابر هجوم اقتصادی خارجی ها، اون اقتصاد مقاومتی رو می‌خواستن اینا شکل بدن در اون عهد، ایشون در مکاتباتش و اون اسنادی که جمع شده نشون میده که در عهد قاجار در اون عهد ناامنی شدیدی بر ایران حکم فرما بوده. چرا؟
بله.
آقا مملکت که همون مملکته، سیستم هم که همون سیستم پادشاهیه، چرا ایران ناامنه؟ پای یه متغیر خارجی اینجا باز شده.
آفه.
که میخواد به هر طریق راه‌ها رو مال خودش کنه، حتی سیستم حکومتی رو مال خودش کنه و خیلی از دزدی‌ها و خیلی از ناامنی‌ها به تحریک در واقع خود کمپانی‌های مثل کمپانی هلندی‌ها، کمپانی هند شرقی و دیگران بود. اینو انشالله بنده من شاهد مثالش رو همینجوری تو هوا نمیگم.
بله.
از کتاب گزارشی درباره روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی در قرن 18 دیتارد وان ریدن.
خب
از این من نقل خواهم کرد.
این شاهد مثال رو نگه دارید انشالله. برگشتیم با همین شاهد مثل انشالله
آقای تاورنیه رو میریم بعد میریم سوال.
حتما. خیلی متشکرم. بخش دوم طلایداران اقوام رو شنیدید. انشالله برگشتیم با بخش پایانی با شما همراه هستیم. خب خوش آمدید به بخش سوم برنامه طلایداران اقوام. از تاورنیه گفتید، از امنیتی که در راه‌های کشور وجود داره.
بله.
و یه شاهد مثالی هم از یه کتاب دیگه می‌خواستیم.
بله.
بیارید اول تاورنیه رو تموم کنیم بعد.
بله بله.
بریم سراغ کتابی که می‌خواستید مثال بیارید.
بله. عرض کنم خدمت شما که ایشون توصیف می‌کنه ایران رو که ایرانی‌ها با کفایت باهوشن، عقلشون مثل فرنگی‌ها هست، باهوش‌ترین ملل آسیا هستن و برخلاف عثمانی که هم حاکمان و هم دزدان کاروان ها رو چپاول میکنن، در ایران حاکمان ضامن امنیت و مال و تجاره هستند و دزدی هم وجود نداره و بدون ترس میشه کشور رو پیمود و اگر مال کسی را بدزدند حاکم موظف است که معادل آن مال را به او پس بدهد. ایشون مهمان نوازی ایرانی ها رو در خور ستایش میدونه و میگه ایرانی ها دوستدار نظم و انصافند. چیزی که امام علی گفت اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم. ایرانی های پیرو امام علی، شیعیان اهل بیت، متصف بودن به همون نظم، به نحوی که یک بازدید کننده خارجی مثل آقای تاورنیه که جهان اون معاصر خودش رو تقریبا گشته، ربع مسکون رو به اصطلاح جغرافیدان ها گشته، وقتی میاد از نظم ایرانی ها
کیف میکنه،
و مثال میاره و ذکر میکنه اونو در سفرنامه‌اش. این خیلی مهمه. حالا شما نگاه کنید بعضن یه بی‌نظمی هایی که میشه، بعضی یه جوری حرف میزنن که انهو بی‌نظمی تو ذات ما ایرانی هاست. نه،
یه نکته آقای دکتر نصاب، اصلا دلیل شاید بعضی میگن تملق، اصلا تملق امروز واقعا خمر گشته.
بله.
یعنی این تاورنی
نیازی نداره نیست تملق
کنه، نیازی هم نداره.
بله.
واقعا آنچه که داره میبینه مستند داره میگه.
بله.
بله. بله.
و اون بی‌نظمی هایی که بعدن عارض شده، اونها به ما عارض شده، تحمیل شده، ذاتی ما نبوده.
آفرین.
ما ذاتن مردمان منظم با انصاف و خوش‌ذوق، گفته ذوق بسیاری هم برای آموختن دارن، خوش‌استاد و خوش‌ذوق برای آموختن.
بله.
ایرانی‌ها ذوق بسیار برای آموختن، اینجوری بودیم. و میگه آقای تاورنیه، میگه ایران در آسیا به منزله فرانسه در اروپا است.
آفرین.
یا کنید دو سه تا تر هم در کتاب‌هاش هست. ایشون لباسش با سیاه قلم کشیده شده، با همون لباس اروپایی، بعد از ورود به ایران دوست داشته که با لباس‌های ایرانی ازش طرح زده بشه و واداشته که نقاشانی و طراحانی با لباس‌های عهد صفوی از ایشون طرح بزنن. اینو برده و در کتاب خودش مندرج کرده و افتخار میکنه که لباس مد ایرانی رو پوشیده. ما صاحب مد بودیم، صاحب سبک بودیم. حالا مد یه کلمه لاتینه باز خودش.
بله.
ما صاحب سبک بودیم.
آفرین.
این زشت برای ما که توی مملکت ما بخواد لباس نوجوان ما، پیر و جوان ما، زن و مرد ما به وسیله دیگری سبکش و نوعش و حالا به اصطلاح امروز مدش.
بله.
تعیین بشه. این خیلی مهم است. حالا ما انشاءالله اگر فرصتی شد بعدها توی این برنامه دیگه این اشاره خواهیم کرد. این شبکه ماسونی صهیونیستی در جهان مراکز مد رو در اختیار گرفتن. حتی الان در ایتالیا و فرانسه که دو تا مرکز مهم مد و عرض کنم مدنگاری هستن، اینها دارن مراکزی رو ایجاد میکنن به عنوان مد پوشش اسلامی برای خانم ها.
بله.
خب یه گردش مالی 500 میلیاردی هم رو انداختن از قبل این. یعنی به جایی که مراکز تعیین مد و پوشش برای خانم ها، مثلا خانم های مسلمان و حتی خانم های سایر مناطق جهان.
بله، بله.
دست ما باشه، اینجا باشه، دست اوناست. یعنی اونا از اونجا برای ما پوشش خانم های مسلمان رو تعیین کنن.
آی دکتر جالبه که من داشتم اتفاقا بررسی میکردم همین طراحای مدای لباس رو داشتم بررسی میکردم علت های مرگشون خیلی هاشون رو به خاطر مصرف مواد مخدر کوکائین. بسیاری از این طراحای مدی که الان برای ماها دارن طراحی میکنن تن و بدن خیلی از بچه هم داریم میبینیم لباس ها رو، باز هم مقصر خودمونیم که برای نسل خودمون ما طراحی نمیکنیم. لباس رو میپوشه بعد میریم میگیم این چی پوشیدی. نمیگیم اینو بپوش. ما طراحی نمیکنیم خوشگل شکیل با توجه به همه یافتهای فرهنگیمون. خیلی جالبه ما داریم لباسی رو میپوشیم که طراحش بر اثر زیادروی در اثر مصرف مواد مخدر سنکوب کرده.
بله.
اکثرا آلودن به این مسائل
معتاد و الکلی.
آفرین. بله.
حالا اینو مقایسه کنید با نحوه دوخت لباس در ایران. نگاه کنید مثلا یکی از رایج ترین پوشش های ما عبا بوده که رضا خان با فرمان لباس متحد و شکل اون حلقه هم تکمیلش رو از هم گسسته و خراب کرده.
بله.
برای همین الان شما برید نائین، هنوز 3-4 تا کارگاه محدود برای تولید عبای نائینی هست. بله. معروف بوده در ایران و جهان عبای نائینی. اصلا علما قدیم اگه بخواستن به هم یه هدیه بدن عبای نائینی گفتن فلانی به فلانی عبای نائینی هدیه داد.
اینقدر جنسش خوب بوده.
حالا اینو از پشم شتر یا پشمای خاص تولید می‌کردن. همین الان هم برید باشون مسابقه کنید، مستندی هم ساخته شده، شبکه مستند پخش کرد. عرض کنم خدمت شما برای ساختش 2 ماه یا 2 ماه و نیم زمان لازم داره، بسته به حالا پرسنلی که این کار انجام میدن. معمولا 3 نفر درگیر کار میشن و تاکید میکردن همین الان در همون 3-4 تا کارگاه باقی مونده تاکید میکردن که ما وقتی شروع میکنیم به بافت عبا وضو میگیریم.
آفرین.
شما اینو مقایسه کنید، طراح، دوزنده، بافنده و ارائه دهنده البسه ایرانی با یک جهانبینی توحیدی، با یک نگاه ایرانی اسلامی و عرض کنم همون هوش و ذوقی که آقای تاورنیه داره در موردشون توصیف میکنه، با همین دیدگاه میاد میشینه پای دستگاه بافندگی خودش و لباس طراحی میکنه و میبافه و میدوزه و ارائه میده. اینو با وضو میاد، با اون جهان بینی و با ذکر عرض کنم نام خدا و اذکار مقدس این کار انجام میده. حالا اینو مقایسه کنید با مرکز طراحی مدی که به قول جلالی طراحان عمدهش یه عده معتاد به الکل یا مواد مخدر و افیون هستن. درسته. و اینا میخوان حالا برای ما مد طراحی کنن.
درسته.
از این چی در میاد خدا آقات همه رو به خیر کنه.
بله.
خدا میدونه دیگه، الان میبینید که اوضاع اقتصادی جهان به چه سبکی است. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کساد عید الناس، یه مصداقش در زمانه ما هست اینجوری شده.
بله. به آی تابرینی تمام شد.
بله.
اسم کتابه آی دکتر چیه؟
بله. الان خدمتتون میگم. گزارشی درباره روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی هلند، چون هند شرقی انگلیس داشتیم، هند شرقی.
بله بله بله.
در قرن 18 آقای دیتارد وان ریدن.
بله.
مترجمینش هم جناب ویلیم فلور و داریوش مجلسی هستن، اینا هم مترجمش. نگاه کنید این کتابی که ما در بخش قبلی هم بهش اشاره کردیم حاوی گزارش‌هایی در خصوص روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی هلند هست. می‌دونید وقتی هند از طریق دور زدن دماغی امیدنیک برای اروپایی‌ها قابل دسترسی شد، اینها شروع کردن به تأسیس کمپانی‌های مختلف. حتی یه بخشی از اروپایی‌ها که اول رسیدن به سواحل آمریکا و بعد فهمیدن اینجا اون هندوستان نیست، اول تصورشون این بود که سواحل آمریکا سواحل هندوستانه.
بله.
اسم اونجا رو گذاشتن کمپانی هند و بعد چون از سمت مغرب بهش رسیده بودن معروف شد به کمپانی هند غربی. بله. در سواحل آمریکا. ولی بعدن که دماغی امیدنیک رو از جنوب آفریقا دور زدن و رسیدن به سواحل هندوستان، کمپانی‌های هند شرقی رو تأسیس کردن. حالا شاید برای شنوندگان عزیزی که کمتر پژوهش کرده باشن این سوال بشه که چرا هند شرقی؟ مگه ما هند غربی هم داریم؟ بله. آمریکا رو هند غربی حساب می‌کردن، قاره آمریکا، و هندوستان خودمون رو هند شرقی حساب می‌کردن. خب حالا کشورهای مختلف از جمله فرانسه، از جمله انگلیس، از جمله هلند، اینا دوست داشتن یه کمپانی داشته باشن. عنوان همش هم می‌شد کمپانی مثلا هند شرقی انگلیس، کمپانی هند شرقی هلند و غیره. خب اینا اسنادی داشتن که جناب دیتارد وان ریدن اینو جمع‌آوری کرده در این کتاب و جناب فلور و مجلسی هم اینو در واقع اومدن ترجمه کردن. در فصل هفتم اینجوری از انگلیسی‌ها یاد میشه به وسیله هلندی‌ها. ببینید ذات خبیث انگلیسی‌ها جوری بوده که خود اروپایی‌ها هم تحمل اینها رو
نداشتن.
میگه در اینجا از انگلیسی‌ها که برای تجارت ما بیش از همه زیان دارن شروع می‌کنیم. وقتی برای هلندی‌ها این قضیه زیان دارن، برای ایرانی‌ها چقدر زیان دارن؟ اینو مقایسه بکنید. حالا هلندی‌ها مثل خودشون صاحب کشتی و توپ و تفنگ و عرض کنم خباثت ذاتی و امثال ذالک بودن.
بله.
و صاحب دیدگاه نجات پرستانه بودن عموما. تازه اونا اون نجات پرستای هلندی و عرض کنم استعمارگران و استثمارگران و دزدان دریایی هلندی از دست اینا دیگه عاجز بودن.
بله،
میگن دزد که از دزد به دزده شاه دزد هست حقیقتا. حالا ببین انگلیسی ها چیا بودن. خب حالا به طور کلی در فصل هفتم اینجوری توصیف میکنه که اخراج پرتغالی ها از جزیره هرمز باعث رونق تجاری ایران شد. پس نگاه کنید وقتی یک قده سرطانی مثل پرتغالی ها در یک جایی از ممالک ما جای میگیره با اون دیدگاه نجات پرستانه،
بله،
همه چی رو تحت تاثیر قرار میده.
درست.
نه تنها اینکه فقط میاد از جهت فیزیکی جزیره به نام هرمز رو اشغال میکنه، رونق اقتصادی مون از بین میبره، علاوه بر زیان های دیگه از جهت سیاسی و نظامی و غیره و فرهنگی، رونق اقتصادی ما رو از بین میبره.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوبم که در کنار من و استاد نصابه بودید. اتفاق همی همکارانم با شما تا فرصت دوباره خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.